بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و الصلاة و السلام علی محمد و آله الطاهرین. اللهم صل محمد و آل محمد و عجل فرج و لعن الدائم علی اعدائهم اجمعین الی یوم الدین. در محضر آیات 190 به بعد هستیم. در این آیات شریف که بسم الله الرحمن الرحیم، ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار لآیات لأولی الالباب و ادامه آیات آمده، یکی از فرازهای آیاتی است که شأن نزولهایی دارد که دستور العمل اخلاقی ازش استفاده کردند و جزو آیاتی است که مستحب است انسان در وقت سحر که بلند می شود این آیات رو زمزمه بکند. هم در سیره پیغمبر وارد شده است و هم در سنت امیر مؤمنان و روش امیر مؤمنان این آیات خواندنشون در وقت سحر وارد شده. روایت پیغمبر اکرم که دو سه روایت هست، حالا در محضرش خواهیم بود. ابتدا جریان امیر مؤمنان علیه السلام رو عرض خواهیم کرد و بعد در محضر اون روایات هم خواهیم بود. در کتاب شریف فلاح السائل سید ابن طاووس حدیثی رو نقل میکند، ان حبت الارنی بینا انا و نوف نائمین فی رحبت المسجد. میگه ما وقتی که من و حبه، میگه من و نوف وقتی که خوابیده بودیم جلوی دارالعماره حضرت در وقت خلافت حضرت، در اون رحبه و آستان مسجد خوابیده بودیم، از نحنو به امیر المؤمنین علیه السلام فی بقیت من اللیله، در پاسی از شب که باقی مانده بود حضرت، احساس حضرت رو کردیم که حضرت وارد شدند به امیر المؤمنین فی بقیت من اللیل، وازعن یدهو علالهائت، در حالی که دستش رو بر دیوار گذاشته بود و حرکت می کرد، شبح الواله، مثل کسی که واله هست و شیدا و سرگردان، و هو یقول ان فی خلق السماوات والارض. این آیات سوره آل عمران رو، چندین آیه رو که تا آیات به اصطلاح ادامه پیدا می کند، آیه شریفه 190، 191، 192، 193 تا 194، این چند آیه که آخرش می شود ربنا و آتنا ما و اتنا علی رسولک و لا تخزنا یوم القیامت انک لا تخلف المیعاد، تا این آیه میفرماید که حضرت مشغول خواندن این آیه بود در حالی که در یه حال شیدایی خاصی بود، و هو یقول ان فی خلق السماوات والارض، تا آخر این آیات. ثم جعل یقرأ هذه الآیات و یمر رو، همین جوری که این آیات رو میخوند حرکت میکرد، یمر رو شبه طائر عقله، مثل کسی که عقل از سرش پریده باشد، انگار تو این دنیا نیست، انگار اصلا هیچ چیزی رو دیگه توجه ندارد. این آیات رو که میخوند، چون این آیات امر به تفکری است که به ذکر بکشاند، نه تفکر تنها، تفکری که به ذکر میکشاند، این حقیقت آیات در وجود امیر مؤمنان محقق شده بود. یعنی تحقق این آیات در وجود حضرت در اون شب و شبهای اینجوری محقق بوده که به ما یاد بدن چگونه هم باشد. ثم جعل یقرأ هذه الآیات و یمر رو شبه طائر عقله، فقال، وقتی به من رسید حضرت سوال کردن، عراقد انت یا حبه ام رامق، خوب یا بیداری؟ قال قلت رامق، بیدارم، هاذا انت تعملو، معلوم اینا دراز کشیده بودن اونجا، اینها در حالت به اصطلاح حالت خوابیده و بیداری امکان سوال داشت، و الا اگر مثلا ایستاده بودن که سوال از این معنا نداشت، چون نیمه های شب بوده، اینا هم در حال استراحت بودن که حضرت وارد شده، و شاید اینها حالشون این بوده که جلوی حضرت بلند نشن که حال حضرت تغییر بکند، ببینن چی کار میکنه، مترقب بودن از این که ببینن حضرت چه حالی دارد، چه میکند، یا انقدر اینها در اون حالت وقتی حضرت رو دیدن خود اینها هم انقدر مدهوش بودن که کأنهو اصلا توجه نداشتن که جلوی حضرت هستند و دراز کشیدن و حضرت این حال رو دارد. در هر صورت اینجور بوده که اینها حالت دراز کشیده بودن که حضرت هم از این هم از نوف بعدن سوال میکند که خوابید یا بیدار، که سوال میکند عراقد انت یا حب، راقد همون مرقد است خوابیدن که انسان خوابیده باشد، خوابی یا بیدارید؟ قال قلت رامقون بیدارم، هازا انت تعمل و هازا العمل، فکیف نهنو، شما که یه همچین حالی داشته باشی ما باید چه کنیم؟ قال فارخا عینیه فبکا، حضرت چشمهاش از گریه پر شد، ارخا عینیه فبکا، ثم قال لی یا حبه ان لله موقفا، برای خدا موقف و یک به اصطلاح توقفگاه، یعنی همون مواقف که میگن، یعنی یک مقامی است که ولنا بین یدیه موقفون، ما هم یک مقامی نزد خدا داریم، برای خدا موقفی است، ولنا بین یدیه موقفون، ما هم اونجا یک به اصطلاح موقفی داریم که لا یخفا علیه شیء من اعمالنا، در اون حالت هیچ چیزی از اعمال ما بر خدا مخفی نیست. گفتن این حرف خیلی ساده است، ما مکرر در قرآن این رو میخونیم و عبور میکنیم، اما اگر یه گوشی ما رو کسی به دست بگیره و بخواد اون محتویاتی که تازه علنی بوده برای ما، خودمون ایجاد کردیم به ظاهر، مطلع بشود، نه نیاتمون، نه درونی هامون که اصلاً به ظهور هم کشیده نشده، اینها تازه ظاهرها بوده، چقدر برای انسان سخت است تازه اونچه که ظاهر شده رو کس دیگری بخواد مطلع باشد. حضرت می‌فرماید که در اون حالت، در اون موقف، لا یخفا علیه شیء من اعمالنا، نه در مواقف دیگه مخفی است و در اون موقف آشکار است، بس در این است که در اون موقع برای ما روشن می‌شود، در اون موقف برای ما روشن می‌شود که از خدا پنهان نیست هیچ چیزی. یعنی این یافت به کی برمیگرده؟ به ما برمیگرده، نه به خدا، که تغییر و انفعال در او را ندارد. علم او دائما عالم است، در هیچ حالی علم او تغییری نمی کند. پس اگر می فرماید در اون موقف خدای سبحان لا یخفا علیه شیء من اعمالنا، یعنی اونجا ما میابیم این رو، و این شرم حضوری که انسان بیابد که خدای سبحان بر تمام تار و پود او، تمام اعمال او، تمام زوایای وجود او عالم است، اون موقف، موقف این به اصطلاح اطلاع و علم ماست، نه موقف علم خدا، موقف علم ماست در اونجا که لا یخفا علیه شیء من اعمالنا، یا حب ان الله اقرب الیه و الیک من حبل الورید، اینم یافته است. یعنی ما میخونیم این رو، اما نمییابیم این رو که خدای سبحان اقرب است به سوی ما، ان الله اقرب الی، که این تضمین آیه است که ان الله اقرب الی و الیک، به سوی من و به سوی تو، من حبل الورید، از رگ گردن یا رگ در حقیقت جان انسان به انسان، از رگ جان انسان که جان انسان به او بستگی دارد به انسان نزدیکتر است. یا حب انه لن یحجبنی
ولا ایاک ان الله شی. اینا حال بروز این صفات در حضرت بوده، یافت این صفات در حضرت بوده، تجلی این صفات در حضرت بوده، که هر کدام از اینها وقتی تجلی می کند انسان انقدر منقلب می شود. یعنی این حقیقت رو تو اون لحظه حضرت داشتن بروز می دادن، یافتشون رو داشتن برای اینها آشکار می کردن که انهو لن یحجبنی ولا ایاکه، نه در حقیقت من و نه تو، ان الله شیء، هیچ حاجبی در کار نیست. این حاجب در کار نیست، لن یحجبنی ولا ایاکه ان الله شیء، خیلی خلاصه هم علم حضرت حق است هم قدرت حضرت حق است. یعنی چیزی نمیتونه مانع بشه از اعمال قدرت حضرت حق با اون شناختی که از اعمال من در اونجا لا یخفا علیه شیء هست. دیگه اونجا چیزی هم نیستش که بشه مانع بشود. یعنی از یک طرف علم است، از یک طرف قدرت است. اون موقع ما چه کنیم؟ در اونجایی که عالم قادرم باشد که ما تخلف کرده باشیم، اون هم عالم باشد به تخلف ما، هم قادر باشد به این که اون تخلفی که ما کردیم رو اعمال قدرت بخواد بکند، در اونجا جزا رو مترتب بکند. چی میخواد مانع بشه؟ چی میخواد ما رو نجات بده؟ کی میخواد اونجا در حقیقت چی بشه؟ حاجب بشود بین ما و او، که او در حقیقت و اون قدرت ما رو در بر نگیرد. این خیلی آیه رو داره زیبا، آیات رو داره تفسیر میکند، که این آیات رو اینجوری بخونید: ان فی خلق السماوات والارض و اختلاف اللیل و النهار، که داره میفرماید تا انتها که اینها معاد رو داره در اونجا تو آیات دنبالش تذکر میدهد، میگه آیات رو اینجوری بخونید. یعنی در این حالی که آیه رو داره بر ما بیان میکنه، تفسیر آیه رو بیان میکنه، تذکر به آیه رو هم که چگونه متذکر بشیم، چگونه آیه رو تو وجودمون تحقق بدیم، داره حضرت بیان میکند. میفرماید لن یحجبنی ولا ایاک ان الله شی. قال ثم قال، حبه میگه که حضرت سپس فرمودن، رو به نوف کردن، عراق دون انت یا نوف، تو خوابی؟ قال یا لا یا امیر المومنین، ما انا براقد، منم خواب نیستم، ولقد اتحل تو بکایی هازه اللیله، امشب گریمون خیلی طولانی شد. معلوم میشه که هر شب اینها ناله و گریه رو داشتن، اما گریه اون شبشون ویژه شده، خاص شده. ولقد اتحل تو بکایی هازه اللیله، فقال یا نوف انتال بکاو که فی هازه اللیله مخافتن من الله عز و جل قررت ایناک قدن بین یدی الله عز و جل. اگر امشب بیداریت و گریت شدید بود، این البته مانع می شود، چون گریه از خوف خدا بود، قررت ایناک من الله عز و جل، چشم تو روشن خواهد شد در اون روز. این گریه که سوختن در اینجاست، گریه در اینجا، خوف در اینجاست، این سوختن از سوختن جهنم جلوگیری میکند. این سوختن خنکی در اونجا رو در به دنبال دارد، که انهو این آب و اشکی که از چشم میاد، این آتشی رو خاموش میکند که در اونجا سبب چشم روشنی است. پس گریه از خوف خدا که یک سوز است، یک آتش است در درون اون کسی که گریه میکند، این آتش اون به اصطلاح سوزانی رو خاموش میکند که در اونجا چیزی، انسان سرمایه‌ای برای خاموش کردن او ندارد، مگر این آتش، مگر این آبی که در اینجا با اشک خودش ایجاد کرده که اون رو خاموش میکند. قررت عیناک غدن بین یدی الله عز، اونم بین یدی الله، جلوی روی خدای سبحان. اینا هر کدام یه مقام است. یه موقع میگیم از خوف جهنم رو در اونجا تسکین میده، یه موقع میگیم بین یدی الله، اونجا قررت عیناک، چشم روشن میشود و خنک است. یا نوف انه لیس من قطره قطرت من عین رجل من خشیت الله الا اطفأت بهارا من النیران، که این قطره میتواند دریاهایی از آتش رو خاموش بکند. اطفأت بهارا، دریاهایی من النیران را، دریای از آتش رو، دریاهایی از آتش رو، که این عشق نبینیم کوچک است، نبینیم در حقیقت این قطره است. قطره با دریا چه میکند؟ میگه این قطره عقبه دارد، فقط یه ظاهر نیست، بلکه من مخافت الله هست. چون من مخافت الله هست، عقبه این عظیم است، لذا قدرت خاموش کردن دریاهای از آتش رو دارد. دقت بکنید، این عقبه عمل عظمت عمل رو آشکار میکند، نه اون حال فیزیکی عمل و ظاهری عمل. یه قطره است ولی دریاها رو، چرا؟ چه نسبتی است بین یه قطره با دریاها؟ میگه این قطره من مخافت الله هست، چون از ترس خداست. این عقبه ترس از خدا باعث میشود، خود این ترس از خدا هم مراتب دارد، تشکیکی است، اما اون قدر متیقنش این است که دریاهای از آتش رو میتواند خاموش بکند. یا نوف لیس من رجل اعظم منزلتا عند الله، کسی منزلتش پیش خدا اعظم نیست. من رجل بکا من خشیت الله و احب فی الله، کسی که از ترس خدا گریه بکند و دوست داشتنهاش در راه خدا باشد. پس این خوف از خدا و محبت در راه خدا، دوتا رم آورده که هم خوف از خدا و هم محبت در راه خدا اگر داشته باشد، کسی از این اعظم نیست. یا نوف انه من احب فی الله لم یستأثر علی محبته، کسی که در راه خدا دوست داشته باشد، فی الله دوست داشته باشد، دیگه چیزی رو بر او مقدم نمی کند. لم یستأثر علی محبته، بر محبت خدا چیزی رو برتری نمی دهد، بر نمی گذیند. یعنی حتی منیت های خودش، اون محبت هایی که برگشته به خودش می کرد، اینجا تحت شعاع محبت با خدا قرار می گیره. یعنی اون وجودش از مرتبه منیت ها و حدودش چی شده؟ گسسته شده. درسته؟ پس محبت خدا انسان رو به مرتبه‌ای بالا میبرد که این با نگاه خدا دوست می‌دارد و با نگاه خدا دشمن می‌دارد. این دیگه خودش نیست، این دیگه خودش نیست. اینو میگن فنا، که لم یستأثر، میفرماید که لم یستأثر علی محبته و من ابغض فی الله لم ینل ببغضه خیرا، اگر کسی بغضش در راه خدا باشد، این هیچ چیزی رو الا خیر انتخاب نمی کند. این لم ینل به بغضه خیرا، یعنی ای الا خیرا، فقط خیر رو و اون چیزی که خدا می پسندد رو. بغضش یعنی اون چیزی که مبغوض خداست، نه مبغوض خودشه، نه بغضش برای خودشه دیگه، نه حبش برای خودشه، بلکه هر دو چی شده؟ هر دو محبت فی الله و بغض در راه خداست. اندزالکه استکملتم حقائق الایمان، اینجاست که انسان به حقیقت ایمان میرسد. ثم و عزهما و ذکرهما و قال فی آخره اواخره، میگه این دوتا رو موعظه کرد، که حالا بعضی موعظه هاش تو روایات دیگه آمده که حالا اونا رو عبور میکنیم. فکونو، آخرش اینجور فرمود حضرت، فکونو من الله علی حذر، حواستون به خدا باشد. فقد انذرتکما، که من شما رو اون چه که لازم بود ترساندم. ثم جعل یمر، رو حضرت شروع کردن به رفتن از اونجا از پیش اینها، و هو یقول، در حالی که این کلام رو و این شعر رو میخوندن، لیت شعری فی غفلاتی اما ارزون انت انی ام ناظر، کاش میدانستم اون موقعی که خدایا من نسبت به تو غافلم، تو به من توجه داری و نگاه به من داری یا نداری. میدانه که یقینا داره، اما داره خودش رو در حقیقت چه کار میکنه؟ در یک به اصطلاح ترسی قرار میدهد که انهو میخواد بگه چقدر عظیم است. اگر اونجوری بود که من در حالت غفلتم خدا به من توجه داشته باشد که چیزی هم باقی نمیمون. اگر به من مهلت داده شاید میخواد بفرماید، این از باب این که نیست که نباشه ها، میخواد بگه که با این نگاه من بگم شاید خدا به من نظر نکرده اون موقع، اصلا منو نگاه نکرده اصلا اونجور، اما میخواد بگه چرا نگاه میکند، چقدر ما با این توجه عظمت توجه و نگاه حضرت حق رو باید داشته باشیم که لیت شعری، کاش میدانستم فی غفلاتی، در اون حالتی که من در غفلتم، اما ارزون انت انی ام ناظرون الیه، تو از من رو برگرداندی یا نه نگاه به من میکنی؟ اگر نگاه به من بکنی در حالی که من غافلم، من پشت کردم، تو نگاهت به من است، تو داری من رو میبینی، ناظر به من با... ولی من پشت کرده باشم، خیلی قبیح میشه. میگم بلکه در حقیقت چی باشه؟ تو پشت کرده باشی اونجا نبینی، و من در حقیقت اگر پشت کردم تو پشت کرده باشی اون لحظه ثبت نشود. این منتها امکان پذیر نیست که خدا براش خلاصه اعراضی باشد، اما داره تصویر لحظه رو میکند. دنبالش میفرماید که ولیت شعری فی طول منامی و قلت شکری، کاش میدانستم در اون وقتی که خوابم یا اون وقتی که شکر نعمت رو به جا نمیارم یا قلیل و شکرم، فی نعمک ما حالی، اگر میدانستم که اونجا تو توجه داری یا من اینجوری هستم چه حالی پیدا میکردم. قال فوالله ما زال فی هذا الحال حتی طلع الفجر، تا وقتی طلوع فجر شد حضرت همین حالش، همین بکایش و همین، که این آیات شریفی که در اینجا آمده، این آیات شریف آیاتی است که دستورالعمل است برای سالکان، و اگر اشتباه نکنم در لقائیه مرحوم امزیاد آقای ملک تبریزی هم جزء دستورالعمل‌های بیدار شدن در شب ذکر شده که این آیات رو برای بیدار شدن، حتی نحوه خوندنش رو در روایات ما بیان کردن از پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم. اللهم صل علی، می فرمایند که ان معاویه ابن وهب قال سمعت ابا عبد الله علیه السلام یقول، که از امام صادق علیه السلام معاویه ابن وهب میگه شنیدم که حضرت یاد نماز پیغمبر رو میکردن، که قال کان حضرت یعطی به طهور فیخمر عند راسه، که اون رو در حقیقت باز میکردن اون رو که روش بسته بودن، و اون در حقیقت مسواکشون رو هم که کنار سرشون گذاشته بودن، بعد اینها رو اون آب رو می آوردن سرش هم می بستن، مسواکشون هم دم به اصطلاح نزدیک محل خوابشون قرار می دادن، ثم ینام، بعد می خوابیدن. یعنی اول تدارک چی رو می دیدن؟ بیدار شدن رو. تدارک بیدار شدن در وقت خواب، خود این یه عمله که انسان یه موقع وقت خواب تدارک خواب می بینه، یه موقع وقت خواب تدارک چی می بینه؟ بیدار شدن رو میبینه. اول آبی رو که برای وضو لازم است برای بیدار شدن، مسواک، اینا رو اول تدارک میبیند. ثم ینام ما شاء الله فاذا استيقظ جلس، وقتی بیدار میشدن مینشستن. ثم قلب بصره في السماء، سرشون رو تو آسمان میچرخوندن. اون قد نرا تقلب وجهك في السماء، که اون آیه دارد حضرت منتظر نزول آیات تغییر قبله بود که قد نرا تقلب وجهک فی السما، که اون تو رو که داری منتظری که انه اون ملک موحی وحی بیاد آیه رو نازل بکند، منتظری سر میچرخونی تو آسمان که کی محقق میشود. اینجا میفرماید که حضرت قلب بصره فی السما ثم تلا الآیات من آل عمران ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار، این آیات رو ثم یستن و یتطهر، سپس بعد از این در حقیقت مسواک میزند و یتطهر، وضو میگیرد. یستن یعنی همون مسواک زدن، و یتطهر وضو میگیرد، یعنی این آیه رو ابتدا وقتی که از بستر بلند می شدن هنوز نشسته است. تو همون حالت نشسته آیه رو چکار میکرد؟ شروع به خواندن میکردن. ثم یقومو الی المسجد فیرکع، بعد به محل نمازشون میرفتن. حالا مسجد که خب خانه پیغمبر با مسجد، همون از خانه به مسجد بود دیگه، فاصله که نبود. ثم یقومو الی المسجد فیرکع اربع رکعات علی قدر قراءته رکوعه و سجوده علی قدر رکوعه، یعنی به اندازه‌ای که قرائتش طول می‌کشید رکوعش هم به همون اندازه. قرائت طولانیه، رکوع معمولا خلاصه است، یه ذکره، اما می‌فرماید رکوعش به اندازه قرائتش بود و چون قرائت طولانی بود رکوع چی بود؟ طولانی بود. بعد می‌فرماید سجودش هم به اندازه رکوعش بود، پس سجودش هم به اندازه چی بوده؟ قرائتش بوده. یعنی هم رکوع هم سجود چی بوده؟ داره نماز شب پیغمبر رو تصویر میکند و امام صادق علیه السلام است. و سجوده او علی قدر رکوعه، یرکع حتی یقال متی یرفع رأسه، اینقدر طول میکشید به اصطلاح رکوعش، میگفتن که کی میخواد پس سر بلند کند. نشون میده هم قرائتش طولانی بوده هم رکوعی که مطابق این قرائت بوده. و یسجد حتی یقال متی یرفع رأسه، کی سر از سجده میخواد بلند بکند. ثم یعود، و چهار رکعت رو که خوندن یعود و الی فراشه، یعنی برمیگشتن تو همون خانه و اونجا استراحت دوباره. فینام و ماشاء الله، ثم یستیقظ فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران، دوباره بعد از خواب بلند میشدن. حالا اینا شبشه ها، این یه شبه، ببین خواب رو چه جور خلاصه بر زمین میزده که خوابی خواب طولانی نشود. خوابی خواب طولانی نشود. میگه ما که اصلا نمیخوابیم شب دیگه، ما که دیگه اصلا شب نمیخوابیم. اگه پیغمبر میخوابید و بلند میشد ما اصلا نمیخوابیم. بل حتی بل فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران و یقلب و بصره فی السماء ثم یستن، مسواک میزد و یتطهر و یقوم الی المسجد، دوباره راه میافتاد به سمت در حقیقت مسجد و اونجا دوباره همون حالات رو. فیصلی اربع رکعات کما رکع قبل ذلک، ثم یعود الی فراشه فینام ما شاء الله، ثم یستيقظ دفعه سوم فیجلس فیتلو الآیات من آل عمران و یقلب بصره فی السماء ثم یستن و یتطهر و یقوم الی المسجد، اونجا نماز وترش رو و دو رکعت دیگر رو میخوندن. ثم یخرج الی الصلاة، پس آماده میشدن برای نماز صبح اون موقع. در روایت دیگری دارد ان علی علیه السلام ان رسول الله صلی الله علیه و آله و سلم اللهم صل علی می‌فرماید حضرت وقتی که بلند می‌شدند این آیات رو می‌خوندند که کان اذا قام من اللیل استاک، مسواک می‌زدند، ثم ينظر الی السماء ثم یقول ان فی خلق السماوات والارض الى قولی فقنا عذاب النار، که این تا آیه چی هست؟ 191 که دو آیه رو میخوندن، آیه 190 و آیه 191، این دو آیه رو میخوندن. حالا نقل است که این دو آیه یا چهار آیه دیگه، هر دو وارد شده. بعد میفرماید اینم یه روایت شریف است که در روایت دیگری دارد که لما نزلت هذه الآیه علی النبی صلی الله علیه و آله و سلم قام یصلی فأتاه بلال یؤذنه بالصلاه، که اذن گرفت از حضرت برای نماز، فرآه یبکی، که میخواست به اصطلاح بره اذن بگیره اذان نماز رو بگه، فرآه یبکی، دید پیغمبر گریه میکند، فقال یا رسول الله اتبکی وقد غفر الله لك ما تقدم من ذنبك و ما تأخر، شما چرا گریه میکنید دیگه؟ فقال یا بلال افلا اكون عبدا شکورا ولقد انزل الله علی اللیل آیت ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنهار لآیات لأولی الالباب ثم قال ویل لمن قرأها ولم يتفكر فيها، که کسی اینو به غفلت بخواند این آیه رو. اینم یه در حقیقت روایت دیگری است. بعد از پیغمبر اکرم روایت دیگری است، اینم بخوانیم، انه لما نزلت هذه الآیات قال ویل لمن لاکها بین فکیه ویل و اون در حقیقت چاه، ویل چاه هست دیگه. به سلام این ویلم که ما میگیم خلاصه به عنوان ویل، مثل توبا که اون درخت توبا است که درخت ولایت است، ویلم چاه هست در مقابل اون، اون عمق جهنم است. ویلون لمن لاکه ها، وای بر اون کسی که لاکه ها بین فکیه، بچرخاند دهانش رو با این آیات، یعنی بخونه. لاکه ها یعنی چرخوندن دهان، زبان. وقتی زبان داره قضا میخوره لقمه، میچرخانه زبان رو. میگه ویلون لمن لاکه ها بین فکیه، بین با فک بالا پایینش، ولم یتعمل ما فیها، و در این آیات دقت نکند. لذا قبل از این که ما وارد تفسیر آیات بشیم، با توجه به این روایات اول اون توجه رو خواستیم ایجاد بکنیم که با یه دقتی در این آیات بیش از گذشته وارد بشیم. منتها آیه اول رو مفصلا در خلاص آیه 190 رو مفصلا همون جوری که خود مرحوم علامه فرمودن در آیه 164 سوره بقره جلد اول المیزان از صفحه 300 کتاب ما، از صفحه 395 تا 405، یعنی حدود 11 صفحه نظیر این آیه است، شبیه به همین آیه است، رو اونجا مفصل که این اختلاف لیل و نهار، اختلاف سماوات و الارض، این اولول الباب بودن، تمام این مزامین اینجا رو اونجا مفصل بیان کرده. لذا چون چند جلسه هم اونجا در محضرش بودیم، دوستان این آیه شریفه رو رجوع به اونجا میکنن، اما آیه 191 که دنبال این آیه هست و انشالله در محضرش خواهیم بود، که میفرماید الذین یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم و یتفکرون فی خلق السماوات والارض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. انشالله اگر زنده بودیم جلسه آینده در محضر این آیه شریف هستیم. و السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.